بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون تجلی اخلاق اسلامی در سوره حجرات. بسم الله الرحمن الرحیم. بار الها سپاس و ستایش خواست تو راست که در کلام مجیدت راه و روش سالم و درست و شیوه معقول و زندگی ساز را به جهان بشریت بیان فرمودی و عالم انسانیت را به سوی فلاح و رستگاری و اخلاق حمیده هدایت نمودی تا بندگان متعهد و مخلصت طرز تفکر سالم و طریق زندگی ثمر بخش و درست را بدانند و از این رهنمودهای سودمند استفاده نمایند. کریما، تو را سپاس می‌گوییم به نعمت بزرگ قرآن، تو را سپاس می‌گوییم به نعمت هدایت و به همراه اشک شوق و نیاز جبین سپاس و ستایش به آستان مهر گسترت می ساییم. حقا که حمد و سپاس بی پایان سزاوار خالق یکتایی است که بشر را از بین موجودات به علم البیان تخصیص داد و با خلعت علم بالقلم و علم الانسان ما لم یعلم مشرف و مزین فرمود و درود و سلام فزون از حد به ارواح طیبه بشیران و نذیران و هادیان طریقت حق و رستگاری و ترسانندگان از راه های وحشت و گمراهی و خصوصا به روح پرفتوح سرور کائنات و بهترین اولاد آدم حضرت محمد ابن عبدالله و آل و اصحاب ایشان باد. قرآن چون مونس و همدمی است که انسان را در زندگی دنیا که سراسر زحمت و مشقت است همراهی می کند و قرآن مجید نوری است که راه درست و حقیقت را روشن می نماید و معلمی است که به انسان اخلاق و آداب زندگی را می آموزد و راهنمایی است که از دست انسان گرفته و او را از میان ضلالت و گمراهی به صراط المستقیم راهنما می شود. لذت و زیبایی قرآن را تنها کسانی درک می کنند که با چشم بینا و قلبی مملو از ایمان با قرآن زندگی کردند و آن را درک نمودند. قرآن کتاب فرستاده خداوند تبارک و تعالی و کلام مجید او می باشد. کتابی جاودان است که در آن اسما و صفات باری تعالی، عقیده و ایمان و معجزات قدرت و رحمت واسع خالق یکتا بیان می گردد. وقتی که انسان با قرآن زندگی می کند، چه شرفی بالاتر از این برای انسان می باشد که خداوند خالق و توانا در میان موجودات او را برگزیده و مخاطب قرار داده است. ای انسان، ای مسلمانان، ای کسانی که ایمان آورده اید، ای بندگان من. این عباراتی است که خداوند متعال در کتاب جاودان خود به آن انسانها را مخاطب قرار داده است. در حالی که انسان و کوکبی که در آن زندگی می کند در مقابل شکوه و عظمت مخلوقات باری تعالی ذره بیش نمی باشد، اما چون رحمت و فضل خداوند شامل حال انسانها گردید، با فرستادن رسولان و کتب آسمانی، خاصتا قرآن مجید که بر بهترین انبیا و رسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، انسان را قدر و منزلت عالی بخشیده است. آری، قرآن کریم کتاب بزرگی است که بر آخرین پیامبران حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل گردید و ایشان با خلق عظیم که برگرفته از این کتاب مقدس بود، کوشیدند که انسانها را از تاریکی و گمراهی به سرمنزل سعادت و تکامل راهنمایی نمایند. و یاران و اصحاب وفادارشان که شاگردان این مکتب الهی و نسل تعلیم یافته قرآن مجید بودند، در راه رساندن این پیام بزرگ الهی و برافراشتن پرچم توحید و محو ظلم و شرک و کفر و برقراری حکومت عدل الهی و مساوات و برادری در بین انسانها فداکاری و جانفشانی ها نمودند. قرآن کریم، این کتاب مقدس الهی، حقایق مهمی را از عقیده و شریعت، نظم و اخلاق و تربیه و تهذیب در لابلای خود دارد. از جمله اهدافی که پیامبران علیهم السلام برای تحقق آن فرستاده شدند، تنظیم امور زندگی بشر به صورت دقیق و هدایت و راهنمایی آنها به راه راست، راه حق و حقیقت می باشد. قرآن کریم که آخرین کتاب آسمانی است، در هر سوره و آیه مبارک آن مسائل چون عقیده و عبادت، ادب و اخلاق و چگونگی امور زندگی ذکر گردیده است. تا باشد که با تربیت سالم این انسان خاکی به آن مقام و منزلتی که خداوند تبارک و تعالی برایش برگزیده است نایل گردد. از بین سوره‌های بزرگ قرآن کریم که در آن حقایق بزرگی از عقیده و شریعت و حقایق انسانیت و ادب و اخلاق را در لابلای خود دارد، سوره جلیل القدر حجرات می باشد. خداوند تبارک و تعالی در این سوره مبارک به مسلمانان ارشاد می فرماید که شیوه زندگی شما با سایر انسانها فرق دارد، یعنی مسلمانان در جامعه زندگی می کنند که در آن عدالت اجتماعی، ادب با خداوند متعال، ادب با رسول برگزیده علیه السلام و ادب در مقابل سایر انسانها و مسلمانان باید مراعات شود. هر شخصی که به خداوند و رسولش ایمان می آورد باید با اخلاق و آداب اسلامی آراسته گردد، چنان که قرآن امر نموده است. مسلمانان باید دارای قلب پاک و زبان عفیف و اخلاق حمیده باشند. خداوند تبارک و تعالی در این سوره مبارک به مسلمانان می آموزد که چگونه با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم سخن بزنند و چه آدابی را مراعات نمایند. و در این سوره مبارک به موضوع مهمی اشاره شده و آن صلح آوردن در بین مسلمانان در هنگام بروز فتنه می باشد. و همچنان برپا نمودن رابطه برادری که به اساس اخلاص و صداقت و خاص برای رضای خداوند باشد. و چون ایزد متعال می خواهد که این رابطه همیشگی و مستحکم باشد، مسلمانان را از تمسخر یک دیگر، عیب جویی و غیبت و گمانهای بد و ناحق منع می کند و با آنها می فهماند که هدف از پیدایش اقوام و قواعد مختلف شناخت و معرفت است. و مرتبه و مقام در نزد خداوند تبارک و تعالی فقط در تقوا و پرهیزگاری است. و در آخر این سوره بزرگ صفات نیکوی مؤمنان ذکر گردیده است. بدین لحاظ می توانیم این سوره مبارک را سوره اخلاق بنامیم و این را بدانیم که درجات ایمان به درجات اخلاق نیک وابسته است. چنانچه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که کاملترین مؤمنان از نظر ایمانداری خوش اخلاق ترینشان می باشند. و در جای دیگر فرمودند بهترین شما کسانی اند که اخلاقشان نیکو باشد. و همچنان فرمودند که رستگاری در اخلاق نیکو می باشد. پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم وعده دادند که کسی که اخلاقش نیکو باشد برای او خانه ایست در بالاترین طبقات بهشت. چنانچه حضرت جابر رضی الله عنه روایت کرده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند همانا از محبوب ترین و نزدیک ترین شما در مجلس من در روز قیامت کسی است که خوش اخلاق ترین شما باشد. و اکنون بیایید تا گوش جان به هوای ملکوتی قرآن کریم بسپاریم و دستورات و احکام آن را که برای سعادت ما مسلمانان است به یاد داشته و به آن جامعه عمل بپوشانیم و شکرگزار این لطف و کرم الهی باشیم که چگونگی امور زندگی را به ما تعلیم داده است. بیایید تا با عمل به دستورات خداوند و پیامبر بزرگش بکوشیم که جامعه نظیف و با اخلاق عالی اسلامی داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.
ای مؤمنان بر خدا و رسولش پیش دستی مکنید و از خدا بترسید و نافرمانی نکنید که خداوند به گفتار شما شنوا و به کردارتان داناست. یعنی هیچ حکمی را بر حکم خدای تبارک و تعالی و رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم مقدم ندارید. پیش از عقد فرمان خدا و پیغمبرش عملی را انجام ندهید. در جایی که حکمی از طرف خدا و پیامبرش وجود دارد شما حکمی صادر نکنید. یعنی همیشه باید پیرو و گوش به فرمان خدا و رسولش باشید. اولین و اساسی ترین اقتضای ایمان این است که کسی که خدا جل جلاله را پروردگار خود و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را هادی و رهبر خود می داند. اگر او در عقیده خود صادق است هیچگاه نمی تواند فکر و نظر خود را بر حکم خدا و رسول خدا مقدم بدارد و یا در مسائل آزادانه اتخاذ رأی نماید. و این نکته را باید در نظر داشت که فرمان برداری و اطاعت از خداوند متعال و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی حاصل می شود که خوف و حراس خداوند تبارک و تعالی در دل باشد. در این صورت انسان از صمیم قلب به دستورات خداوند و پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم عمل می کند و اگر این خوف وجود نداشته باشد انسان تابع خواهشات نفسانی خود می شود و ظاهرا با کلماتی چند خود را در قطار مؤمنین صادقین می شمارد که این همه او را محروم از سعادت دارین می گرداند. می توانیم این آیه مبارک را اساس و بنیاد قانون اسلام قرار دهیم، زیرا هیچ انسانی حق ندارد در جایی که از جانب خدای قادر و توانا و رسول محبوبش صلی الله علیه و آله و سلم حکمی آمده باشد قانونی وضع نماید. چنان که نقل گردیده است که انگامی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنه را قاضی یمن نصب نمودند، از او پرسیدند که با چه چیز در میان آنها حکم خواهی کرد؟ عرض کرد با کتاب خدا. فرمودند اگر درباره چیزی در کتاب خدا حکمی نیافتی؟ گفت به سنت پیامبر خدا. فرمودند اگر در آن نیافتی؟ عرض کرد خودم اجتهاد خواهم نمود. آنگاه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دست مبارک خود بر سینه او گذاشته و فرمودند سپاس خدایی را که به نماینده پیامبر خود توفیق پیمودن راهی را عطا نموده که مورد پسند پیامبر اوست.
يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.
ای مؤمنان، صدای خود را از صدای پیامبر بلندتر مکنید همچنان که با یک دیگرتان سخن میگویید. با او با آواز بلند سخن نگویید تا نادانست اعمالتان بی اجر و ضایع نشود و شما بی خبر باشید. یعنی صدای خود را فراتر از صدای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نبرید. و مراد سخن گفتن کسانی است که در خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم مشرف می شدند. منظور از این دستور این بود که ای اهل ایمان، در گفتگو و ملاقات با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حداکثر احترام او را نگه دارید. صدای کسی از صدای حضرتش بلندتر نباشد، زیرا با یک فرد عادی و همتای خود مخاطب نیستید، بلکه با پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مخاطبید. و بر همه مردم لازم است که در مواردی که ذکر آن حضرت در میان باشد و یا حکمی و حدیثی از ایشان نقل شود باید همین طور رفتار نمایند. و همچنان وقتی که مسلمانان به زیارت مسجد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و قبر مبارک ایشان می روند آداب ذکر شده را مراعات نمایند.
ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم.
آنان که صدای خود را نزد پیامبر خدا پایین نموده آهسته سخن میگویند کسانی هند که خداوند دلهایشان را برای پرهیزگاری پاکیزه و برای مقام رفیع تقوا آزموده و بر آنان آمرزش و اجر عظیم نصیب فرموده است. آنانی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را آرام و محترمانه مخاطب قرار می‌دادند و اکنون نیز در برابر حکم خدا و رسولش فرمان بردار هستند، خداوند تبارک و تعالی آنها را آزموده و پاکیزه کرده است. امتحان خداوند نسبت به دل بنده آن است که دلش را نشانه انواع مهنت‌ها و تکلیف‌ها گردانیده تا صدق ایمانش به واسطه فرمانبرداری و صبر معلوم شود و تقوای آن ظاهر گردد و از آزمایش پاک بیرون آید.
إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم.
بیگمان آنانی که صدا میزنند تو را ای پیامبر از بیرون اتاقها اکثر آنها نمیفهمند و بیخردند. اگر آنها صبر کنند تا تو بیرون بیایی به سوی ایشان برای آنها بهتر خواهد بود و خداوند آمرزگار و مهربان است. آنها نمیدانند که تو چه مقام والایی در پیش خداوند داری و باید با تو محترمانه رفتار کنند. مراد از حجرات اتاقهای امسران پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم است که در کنار مسجد نبوی تهیه شده بود. افرادی از بیرون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را صدا می زدند که بیرون بیا. از این آیات مبارک معلوم می شود که در دین اسلام مقام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از چه عظمتی برخوردار است. کیفر سوء ادب نسبت به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در نزد خداوند همانند کیفر کفر می باشد. کوچکترین بی ادبی و بی احترامی نسبت به مقام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گناه بزرگی است که می تواند همه اعمال انسان را که در طول حیات خود به جای آورده باطل سازد. این مطلب به روشنی اثبات می کند دلی که از احترام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تهی باشد از ایمان کامل و تقوا نیز خالی می باشد. در برابر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صدا را بلند کردن و نافرمانی آن حضرت را نمودن نه تنها سوء ادب است بلکه علامت عدم وجود تقوا در دل نیز می باشد.
یا ایها الذین آمنوا اجاءکم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
ای مؤمنان، هرگاه فاسقی برای شما خبری آورد درباره آن تحقیق کنید، مبادا به گروهی بدون آگاهی آسیب و ضرری برسانید و از کرده خود پشیمان شوید. در این آیه مبارکه خداوند تبارک و تعالی به مؤمنان دستور می‌دهد که هرگاه خبری مهم که نتیجه بزرگی را در پی دارد به شما برسد، قبل از پذیرفتن آن بنگرید که آورنده آن خبر چگونه آدمی است. اگر او شخص فاسق باشد، یعنی از ظاهر حال او پیدا باشد که لیاقت اعتماد را ندارد، در آن صورت قبل از اقدام بر اساس خبر او تحقیق کنید که واقعیت چیست. طوری که مشاهده می شود اکثر دشمنی ها و جنگ ها در بین مردم و گروه ها به سبب شنیدن و اعتماد کردن به اخبار و احوال دروغ و فتنه انگیز پدید می آید که سبب عجله در عکس العمل بدون تحقیق و اثبات می باشد که ضرر جبران ناپذیر به هر دو طرف می رساند و در نتیجه پشیمانی به بار می آورد. خداوند متعال به خاطری کلمه فاسق را ذکر نموده است که اکثرا سبب این گونه نزاعات افراد فاسق و دروغگو هستند، زیرا فاسق دروغگو می باشد. پس برای جلوگیری از نزاعات و کشمکش ها و بروز فتنه و فساد در بین دو برادر و فامیل و جامعه، نباید به گمان ها و اخبار غیر دقیق توجه صورت گیرد و باید بین خبر فرد صالح و شخص فاسق فرق باشد. بدون تحقیق و بررسی اخباری که به گوش ما می رسد جدی گرفته نشود. باید به اسلوب و شیوه مناسبی منبع اساسی آن دریافت شود و موضوع به شکل مسالمت‌آمیز حل و فصل گردد تا خدای ناخواسته سبب برپایی فتنه و نزاعات در بین مسلمانان نگردد که در آن وقت هر دو جناح مورد عذاب الهی قرار خواهند گرفت. و گاهی اتفاق می افتد که شخص فاسق در بین دو نفر یا دو گروه به شیطنت و سخنچینی می پردازد تا آنها را به جان هم انداخته و از یک دیگر دور نماید. پس در همه مسلمانان لازم است که این گونه افراد را بشناسند و بدون تحقیق و بررسی به حرف های آنها گوش ندهند تا از شیوع هر گونه فتنه و دشمنی ها جلوگیری شود و مورد قهر و غضب خدای تعالی واقع نگردند که سبب خسران دنیا و آخرت آنها شود. در چنین مواقع کار گرفتن از صبر و شکیبایی و حکمت و کاردانی امری حتمی می باشد.
واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون.
و بدانید که در میان شما رسول خداست و اگر در بسیاری از امور رأی و نظریه شما را پیروی و اطاعت کند به مشقت خواهید افتاد، اما خداوند ایمان را در نظرتان گرامی داشته و آن را در دلهایتان آراسته است و کفر و نافرمانی و گناه را در نظرتان زشت و ناپسند قرار داده است و فقط آنان که دارای این صفات هستند، یعنی ایمان در نظرشان محبوب و مزین و کفر و فسق و عصیان در نظرشان منفور و مطرود است، راه یابند و بس. در آیه تلاوت شده بیان می‌گردد که اگر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از شما اطاعت کند و به رأی و نظریه شما گوش بدهد، پس یقیناً به مشقت و سختی گرفتار می‌گردید و سبب تباهی خودتان است، زیرا خداوندی که زمین و آسمان‌ها را آفریده است آگاه و داناست به آنچه که باید انجام گیرد و به آنچه که سبب سعادت دارین برای انسان‌ها می‌گردد. و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هر آنچه را که می‌فرمایند وحی از جانب خداوند متعال بوده و نباید سخن دیگری بر آن ترجیح داده شود.
و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى.
و از روی هوا و هوس سخن نمی گوید، نیست گفتارش مگر وحی که به او فرستاده می شود.
فضلاً من الله و نعمتا والله علیم حکیم.
این لطف و نعمتی از جانب خداست و خداوند دارای آگاهی فراوان و فرزانگی بیشمار است و می داند چه کسی شایسته هدایت و بایسته مرحمت و نعمت است. و چون مسلمانان در همه امور پابند اوامر الهی و سنت نبوی باشند، خداوند متعال آنها را به راه راست هدایت می دهد و از نعمت ایمان بهره‌مند می سازد و فضیلت و لذت و زیبایی ایمان را برایشان هویدا می نماید و سعادت دارین را در اطمینان قلبی نصیبشان می گرداند و نور ایمان را در قلبشان تجلی می دهد.
و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إن الله يحب المقسطين.
و اگر دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ بپرداختند، در میان آنها صلح برقرار سازید. اگر یکی از آنان در حق دیگری ستم کند و تعدی ورزد، یعنی صلح را نپذیرد، با آن دسته ای که ستم می کند و بغاوت می نماید بجنگید، تا زمانی که به سوی اطاعت از خدا برگردند و حکم او را پذیرا شوند، و هرگاه بازگشتن و فرمان خدا را پذیرفتند، در میان ایشان منصفانه صلح برقرار سازید و حتما از عدالت کار بگیرید که خداوند عادلان را دوست می‌دارد. در این آیه مبارک خداوند حکیم و دانا می‌فرماید اگر دو گروه از اهل ایمان با هم بجنگند. این کلمات به طور طبیعی دلالت می کند که جنگیدن با یک دیگر شیوه اهل ایمان نیست و نباید چنین چیزی واقع شود و نه از آنان انتظار آن می رود که در حین مؤمن بودن با یک دیگر بجنگند. درگیر شدن گروه های مسلمان از نظر خدای متعال حالت چنان ناپسندیده است که اصلا نباید بروز کند، زیرا جنگ و قتال در بین مسلمانان اساساً حرام قرار داده شده است، چنانچه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این باره فرمودند مسلمان برادر مسلمان است، جان، مال و ناموس مسلمان بر مسلمان دیگری حرام است و کشتن مسلمانی به ناحق از جمله بزرگترین گناهان می باشد، چنانچه خدای متعال می فرماید
ان یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما.
کسی که مؤمنی را قصداً بکشد جزای او دوزخ است و جاودانه در آنجا میماند و خداوند بر او خشم میگیرد و او را از رحمت خود محروم میسازد و عذاب عظیمی برای وی تهیه میبیند. پس مسلمانان وظیفه خود بدانند که اگر جنگ و قتالی بین دو گروه مسلمان به وقوع پیوست، آنها باید طبق اوامر و ارشادات الهی عمل نموده، نخست سعی و کوشش به خرج دهند تا در بین آنها صلح برقرار گردد و از خونریزی جلوگیری شود، و اگر یک گروه بر دیگری با وجود کوشش های اصلاحانه حمله نموده مرتکب ظلم و ستم و بغاوت گردید، در آن صورت وظیفه دوم مسلمانان این است که با آن گروه باقی به قتال و جنگ برخیزند تا اینکه به فرمان الهی گردن نهند و آن را قبول نمایند و از جنگ و بغاوت دست بکشند، و وقتی ترک بغاوت نمودند در بین آن دو گروه باید بدون تعصب و یا حمایت از گروه مخصوصی از عدل و انصاف کار گرفته و صلح برقرار شود. به عبارت دیگر کار مسلمانان این نیست که دو گروه از ملت خود آنها درگیر شوند و آنها به تماشای آن بپردازند، بلکه هر موقعی که این وضع تأسف انگیز به وجود بیاید، باید همه اهل ایمان ناراحت شده هر کوششی که برای برقراری صلح از دست آنها برمی آید انجام دهند. باید طرفین درگیر را به باز ایستادن از جنگ توصیه کنند، آنها را از خدا بترسانند، با افراد صاحب نفوذ یا افراد برجسته طرفین درگیر تماس بگیرند، علل درگیری را معلوم کنند و هر کوششی که برای برقراری صلح از دست آنها برآید آن را انجام دهند. این شایان مسلمانان نیست که دست متجاوز را باز بگذارند و مظلوم را به حالش رها سازند، و یا چه بدتر که با متجاوز همکاری کنند، بلکه وظیفه آنها این است که اگر همه تلاش های آنها برای برقراری صلح بین طرفین درگیر ناکام شد، ببینند که حق با چه طرفی است و چه کسی متجاوز است، و آنگاه از کسی که بر حق است حمایت نمایند و بر علیه متجاوز بجنگند. و لازم است که در هر حالتی حکم خدا و رسولش را در نظر گرفته از عدل و انصاف کار بگیرند.
انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون.
مؤمنان برادران همدیگرند، پس میان برادران خود صلح و صفا برقرار کنید و از خدا ترس و پروا داشته باشید تا به شما رحم شود. این آیه برادری جهان شمول بین مسلمانان جهان برقرار می کند که در بین پیروان ادیان و مذاهب دیگر دیده نمی شود. برادری و برابری از جمله اصول و قواعد اجتماعی نظام اسلام می باشد. اخوت یا برادری که به اخلاص تمام بر اساس اسلام و ایمان باشد، بالاتر و برتر از هر رابطه دیگری خواهد بود. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نمونه این برادری را در صدر اسلام به مسلمانان آموختند و با آنها نشان دادند که برادری در راه دین چگونه باید باشد. سلمان فارسی، صهیب رومی، بلال حبشی، سرداران قریش و سادات انصار، سهرانشین ها و برده های آزاد شده، همه پهلوی امن در کمال محبت زندگی نمودند، چون طبق دستور قرآن حکیم برادر و برابر خوانده شدند. و آنها نمونه فراموش نشدنی از برادری و برابری به جهانیان تقدیم کردند. آیا نظام های خودساخته بشر توانستند با این همه امکانیات مادی خود چنین رابطه ای را به وجود آورند؟ هرگز. آنها نتوانستند بین دو فرد عادی این گونه رابطه ای را قائم نمایند، چه رسد به ساختار جامعه ای که در آن همه برادر و برابر هم باشند. طوری که ملاحظه می شود، یکی از بزرگترین بدبختی های مسلمانان در حضر حاضر همین دوری آنها از این اصل اسلامی می باشد، دوری از اخوت و برادری. پس خوشا به حال کسانی که تابع اصول و شرایع اسلامی هستند و با یک دیگر برادران زیست می کنند و خود را محبوب ذات اقدس الهی می گردانند. حضرت معاذ رضی الله عنه روایت می کنند که رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خداوند جل جلاله او فرمود برای آنانی که در راه خدا با هم مهر و محبت می ورزند منبرهایی از نور است که پیامبران علیهم السلام و شهدا بر آن رشک می برند. یعنی مقام آنها را انبیا و شهدا آرزو می کنند و می پسندند. همچنان پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: مسلمان برای مسلمان، یعنی رابطه مسلمان ها با همدیگر در تعاون و همکاری، چون خشت های ساختمانی است که برخی دیگر را محکم می سازد. پس آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم انگشتان مبارک خود را به همدیگر درآوردند. حضرت جریر ابن عبدالله فرمود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر سه چیز از من بیعت گرفتند: یکی اینکه نماز برپا دارم، دوم اینکه انوار زکات بپردازم، و سوم اینکه خیرخواه هر مسلمانی باشم. و حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت کرده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند فحش دادن به مسلمانان فسق است و جنگ با آنها کفر. و حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت کردند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند جان و مال و آبروی مسلمان بر مسلمان دیگری حرام است. و حضرت ابو سعید خدری میگویند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مسلمان برادر مسلمان است، بر او ظلم نمی کند، او را رها نمی کند، او را رسوا نمی کند. همین شر برای مسلمان زیاد است که او برادر مسلمان خود را خار شمارد و تحقیر کند. و از حضرت سعد بن سعد ساعدی روایت است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند رابطه یک مؤمن با گروه مؤمنان همانند رابطه سر با بدن است. او ناراحتی های مؤمنان را همان گونه احساس می کند که سر درد هر عضو از اعضای بدن را احساس می نماید. و در بخاری و مسلم در روایت دیگر از پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که فرمودند مثل مؤمنان در مهر و وابستگی و مهربانی بر یک دیگر همانند بدن است که اگر یکی از اعضای آن ناراحت باشد همه بدن دچار تب و بیخوابی می گردد. اینها فرموده های خدای حکیم و پیامبر محبوبش صلی الله علیه و آله و سلم است. پس شما ای برادران و خواهران مسلمان، آیا راضی می شوید که با بغض و کینه و دشمنی و جنگ با مسلمانان سبب غضب خداوند جل جلاله و نافرمانی پیامبر بزرگ اسلام را شوید؟
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
أي مؤمنان، نباید گروهی از مردان شما گروه دیگری را مسخره و استهزاء کنند. شاید مسخره شوندگان بهتر از مسخره کنندگان باشند. و نباید زنانی زنان دیگری را مسخره و استهزا کنند، زیرا چه بسا زنان مسخره شونده از زنان مسخره کننده بهتر باشند. و همدیگر را طعنه نزنید و مورد عیب جویی قرار ندهید و یک دیگر را با القاب زشت و ناپسند نخوانید، چه بد است برای مسلمان بعد از ایمان آوردن سخنان ناگوار و گناه آلود گفتن و بر زبان راندن. کسانی که از چنین اعمالی دست بر ندارند و توبه نکنند ایشان ستمگرند. اعمال زشتی که در این آیه مبارک ذکر گردیده تمسخر و طعنه زدن و عیب جویی کردن و به القاب و نامهای بد و زشت یاد کردن دیگران می باشد. در آیات قبلی ملاحظه شد که خداوند تبارک و تعالی اخوت و صمیمیت و برادری را برای مؤمنان تلقین می نماید تا مبادا نزاع و کشمکش بین آنها بروز کند و اگر چنین شد چگونه با آن مقابله صورت گیرد و خاموش گردد. والا طرق و اسبابی که منشأ و منبع این گونه اعمال و اختلافات می باشد را بیان می نماید تا مسلمانان با آن توجه نموده آن را ریشه‌کن سازند. در این آیه کریمه خداوند تبارک و تعالی مؤمنان را از تمسخر و استهزا و ریشخند زدن به یک دیگر منع می نماید. بسیار دیده شده که بین افراد و جماعات و فامیل ها به سبب امین اعمال زشت اختلافات و کشمکش ها بروز می کند. و این اعمال ناپسند چه بر اساس زبان و قوم و ملیت باشد و چه بر اساس سایر مسائل همه و همه گناهی بس بزرگ محسوب می گردد و خداوند حکیم و دانا در کتاب مجیدش آن را منع فرموده است. مراد از مسخره کردن فقط به استهزا گرفتن با زبان نیست، بلکه ادا در آوردن یا قواره کردن و خندیدن و اشاره کردن و سخن گفتن کسی یا بر کار کردن کسی یا بر صورت و شکل و لباس کسی و یا متوجه کردن مردم به سوی عیب کسی به شکلی که مردم با او بخندن خواه شوخی و سرگرمی باشد یا جدی، همه اینها در حقیقت مسخره کردن محسوب می شود که گناه دارد. آنچه در اصل ممنوع است این که کسی به هیچ وجه دیگری را مسخره نکند، زیرا مسخره کردن حتما احساس تکبر و خود بزرگبینی و خوار و کوچک شمردن دیگران را در بر دارد و این چیزی است که از نظر اخلاقی خیلی ناشایسته است. علاوه بر این چیز سبب ناراحتی و آزار دیگران نیز می شود که فساد اجتماعی در پی داشته و موجب بروز کینه و عداوت بین مسلمانان می گردد. به همین دلیل خدای حکیم و دانا این کار را حرام قرار داده است. همچنین زخم زبان زدن، اطعام وارد ساختن، اعتراض کردن و عیب جویی نمودن، به طور صریح یا با اشاره کسی را ملامت کردن، همه این افعال روابط مردم را با یکدیگر خراب نموده و در جامعه دشمنی و گناهان بزرگ که در این آیه بر آن اشاره شده است می یا لقب یاد نمایی اهانت او گردد. مثلا کسی را و یا منافیدن یا کسی را لنگ و کور و شل خواندن یا کسی را به عیبی که در پدر و یا مادر و فامیل او باشد ملقب ساختن و یا پس از مسلمان شدن کسی را به اسم دین قبلی او موسوم کردن، شخصی و یا قبیله و خانواده ای را به اسمی موسوم کردن که در آن مذمت و اهانت آنها باشد. بله، برای شخص مؤمن این مطلب بسیار شرم‌آور و زشت است که به عنوان شخص بدزبان و فاسق شهرت یابد. آیا برای کسی که به خداوند جل جلاله و رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم ایمان دارد و از عذاب روز آخرت بیترسد شرم‌آور نیست که به این اوصاف پس معروف شود و به کاری دست بزند که خداوند و رسول گرامی از آن جدا منع فرمودند؟
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
ای مؤمنان، از بسیاری از گمانها بپرهیزید که برخی از گمانها گناه است و جاسوسی و خبرچینی نکنید و یکی از دیگری غیبت ننمایید. آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ به یقین همه شما از گوشت مرده خوردن بدتان می آید. پس از خدا بترسید، بیگمان خداوند بسیار توبه پذیر و مهربان است. خداوند تبارک و تعالی در این آیه مبارک ابتدا اهل ایمان را از گمان بردن فراوان و از پیروی از هر گونه گمان باز داشته است و علتش را بیان کرده است که برخی از گمانها گناه می باشد. گمان بد و یا بدبینی عملی زشت و ناپسند است و بعضی گمانها درست نبوده گناه بزرگی محسوب می گردد. البته از گمان بردن به صورت مطلق من نکرده است، زیرا نوعی از گمان از نظر اخلاق و دین پسندیده و مطلوب است. مثلا گمان نیک درباره خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و گمان نیک درباره مؤمنان و کسانی که انسان با آنها معاشرت دارد و کسانی که دلایل شرعی و منطقی برای بدبینی درباره آنها وجود نداشته باشد. اما آن گمانهایی که واقعا گناه است، این می باشد که انسان بدون دلیل درباره دیگران سوء ظن و نظر بد داشته باشد و یا در اتخاذ نظر درباره دیگران همیشه بنا را بر سوء ظن نهد و یا درباره کسانی که ظاهر حالشان بر صلاحشان دلالت دارد بدگمانی کند. همچنین این نیز گناه است که در قول و فعل کسی احتمال خوبی و بدی برابر و یکسان باشد و ما بنا را بر سوء ظن گذاشته درباره او بدبین شویم. کسی که از خدا می ترسد حتما این احتیاط را در پیش خواهد گرفت که در معاشرت خود با مردم دچار لغزش و گناه نگردد، چون گمان بد خود گناه است و منشأ گناهان دیگر و بزرگتر چون تهمت و تجسس و غیبت می گردد. و هرگاه این عادات بد و زشت در میان مسلمانان شیوع پیدا کرد، جنگ و نزاع و اختلاف و تفرقه و دشمنی بیشتر می گردد. در ادامه آیه کریمه خداوند دانا و مهربان مسلمانان را از تجسس و خبرچینی منع فرموده است، یعنی در امور پنهانی مردم جستجو نکنید و در پی به دست آوردن عیب دیگران نباشید و در اوضاع و احوال دیگران تجسس نکنید. این کار چه بر اساس بدبینی باشد یا به قصد ضرر رساندن به دیگری و یا برای دور کردن شک و شبهه‌ای، به هر صورت گناه است. این کار شایسته یک مؤمن و مسلمان نیست که در احوال پنهانی مردم جستجو کند و برای دانستن این که چه کسی چه عیبی دارد کنجکاوی نماید. خواندن نامه‌های شخصی مردم، گوش دادن به گفتگوهای محرمانه بین دو نفر، چشم‌اندازی به خانه همسایه‌ها و کنجکاوی درباره امور پنهانی دیگران به طرق مختلف از نظر اخلاقی بسیار زشت است و خرابی‌های گوناگون در پی دارد و چون باری تعالی از این عمل منع فرموده، پس گناهی است بس بزرگ. پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در خطبه‌ای که ابو داوود روایت نموده فرمودند: ای کسانی که با زبان ایمان آورده اید و هنوز ایمان در دلهایتان نفوذ نکرده است، درباره امور پنهانی مردم کنجکاوی نکنید، زیرا کسی که به دنبال به دست آوردن عیوب مسلمانان باشد، خدای متعال عیوب او را دنبال خواهد کرد و کسی که خداوند او را دنبال نماید، او را در خانه‌اش رسوا می کند. در آخر این آیه خداوند متعال مؤمنان را از گناهی بس بزرگ و عملی زشت و ناپسند منع فرموده است.
ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
ويكي الدِّيْغَرِي غيبت ننمائيت. آیا هیچ یک از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ به یقین همه شما از گوشت مرده خوردن بدتان می آید. پس از خدا پروا کنید و بترسید، بیگمان خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است. غیبت این است که انسان در غیاب کسی درباره او حرفی بزند، اگر او مطلع شود ناراحت گردد. این تعریف غیبت از جناب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل گردیده است. در روایتی که مسلم، ابو داوود، ترمذی و نسائی و دیگر محدثان از حضرت ابو هریره رضی الله عنه نقل نمودند که حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تعریف غیبت را این طور بیان نمودند: غیبت این است که از برادرت به گونه یاد کنی که او آن را دوست نداشته باشد. یکی از اصحاب گفت: اگر آن چیزی که من میگویم در برادرم موجود باشد چه؟ حضرت فرمودند: اگر آن مطلب در او موجود باشد، او را غیبت نموده ای و اگر در او موجود نباشد، بر او بهتان بسته ای. و در روایتی که امام مالک رحمت الله علیه آن را در موتا نقل کردند آمده است که مردی از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پرسید غیبت چیست؟ آن حضرت فرمودند اینکه تو از کسی به گونه ای یاد کنی که اگر بشنود ناراحت شود. گفت اگر حرف من راست باشد. فرمودند اگر حرف تو باطل باشد همان چیز بهتان است. از این روایت آشکار شد که وارد کردن اتهام دروغین بر کسی در غیاب او بهتان است و بیان عیبی که واقعا در او وجود دارد غیبت می باشد. این فعل چه با کلمات صریح باشد یا به اشاره و کنایه به هر حال حرام است. همچنان این کار چه در زندگی کسی باشد یا پس از مرگ او در هر دو صورت حرمت آن یکسان است. یکی از علمای بزرگ درباره غیبت می فرماید غیبت آن است که برادر خود را به وصفی یاد نمایی که اگر خبر شود آن را نپسندد، خواه نقص در بدنش باشد و یا در لباسش یا در اخلاقش یا در کردار و گفتارش یا در دینش یا در امور دنیویش یا درباره خانواده و فامیلش. این را هم باید دانست که غیبت صرف زبانی نیست، بلکه غیبت نمودن به اشاره و کنایه نیز واقع می گردد و همچنان تصدیق سخنان غیبت کننده نیز غیبت به شمار می رود و کسی که در مجالسی که در آن غیبت صورت می گیرد شرکت می کند نیز در گناه آن شریک می باشد. غیبت مرض است، طوری که سلمان فارسی به ابی درداء رضی الله عنهما نوشته بودند شما را به ذکر خدا وصیت می کنم زیرا ذکر خدا دواست و شما را از ذکر مردم منع می کنم زیرا ذکر مردم مرض مهلک است. علمای کرام غیبت را از جمله گناهان کبیره شمردند. قتاده رحمت الله علیه فرمودند که عذاب قبر در سه چیز است: سلط آن به سبب غیبت و سلط آن به سبب عدم توجه به ستر و نظافت در وقت قضای حاجت و سلط دیگر آن به سبب سخنچینی. غیبت سبب عذاب در روز قیامت است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند وقتی به معراج برده شدم به قومی گذر کردم که ناخن‌های آهنی داشتند و روی و سینه خود را می تراشیدند. از جبرئیل پرسیدم اینها کیستند؟ گفت اینها کسانی هستند که گوشت مردم را خوردند، یعنی غیبت و سخنچینی کردند. علاوه بر اینها غیبت حسنات را در روز قیامت محو می‌گرداند و هر که را غیبت نموده باشی در آن روز آمده از حسنات شما می‌گیرد، روزی که خودمان احتیاج به یک حسنه داریم. پس ای خواهر و برادر مسلمان، به نصیحت حضرت یحیی ابن معاذ رحمت الله علیه عمل نما، طوری که فرمودند مؤمن باید در جستجوی سه خصلت حمیده و نیک باشد تا از جمله محسنین به شما راید. اول اینکه اگر به کسی نفع رسانده نمی توانید نباید ضرر برسانید. دوم اینکه اگر نمی توانید دیگران را خوشحال گردانید ناراحت هم نسازید. سوم اینکه اگر نمی توانید کسی را به نیکی یاد کنید به بدی هم یاد نکنید. بخاری و مسلم از انس بن مالک رضی الله عنه روایت نمودند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هیچ یک از شما ایمانش کامل نمی شود تا آنکه آنچه برای خودش دوست می دارد برای برادر مسلمانش نیز دوست بدارد. مثلا اگر دوست داریم کسی غیبت ما را ننماید پس ما هم غیبت کسی را نکنیم. اگر دوست داریم که کسی به ما تهمتی نزند پس ما هم به کسی تهمتی نزنیم. اگر دوست داریم که کسی سخنچینی ما را نکند پس ما هم سخنچینی کسی را نکنیم. در حدیثی که بخاری از حضرت حذیفه رضی الله عنه روایت کرده آمده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند سخنچین به جنت داخل نمی شود. و در حدیث دیگر از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند از بدگمانی خودداری نمایید، زیرا بدگمانی دروغ‌ترین سخن‌هاست. از عیب‌های مردم جستجو ننمایید، جاسوسی یک دیگر را نکنید، با یک دیگر حسادت نورزید، با یک دیگر کینه توزی نداشته باشید، رفت و آمد با یک دیگر را قطع ننمایید و بندگان خدا و با هم برادر باشید. و در حدیث دیگر که مسلم روایت کرده می آید که پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از اصحاب پرسیدند می دانید که مفلس کیست؟ گفتند در نزد ما مفلس کسی است که پولی نداشته باشد. فرمودند بلکه مفلس کسی است که روز قیامت او را بیاورند در حالی که نماز خوانده و روزه گرفته و زکات داده، لیکن یکی را دشنام داده، بر دیگری تهمت بسته و مال کسی را خورده و خون کسی را ریخته، پس از حسنات او گرفته و بین اینهان تقسیم می شود، و اگر حسناتش تمام شد از گناهان آنها گرفته شده و بر گناهان او افزوده می شود. آن وقت او را در آتش می اندازند.
یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر.
ای مردمان، شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را نژادها و قبیله ها ساختیم تا همدیگر را بشناسید. بیگمان که گرامی ترین شما نزد خداوند متقی ترین شماست و خداوند آگاه و باخبر است. در این آیه کریمه خداوند قادر و توانا می فرماید که ای انسان ها بدانید که اصل و نسب، نژاد و قوم و زبان مدار اعتبار و مایه افتخار نیست، بلکه برای آن است که هر انسانی با تفاوت و ویژگی های خاص درونی و بیرونی از دیگری مشخص شود و در پیکره جامعه انسانی نقش جداگانه داشته باشد. همه انسان ها اولاد یک مرد زن، یعنی آدم علیه السلام و حوا علیها السلام می باشد و تمام بشر، چه عرب است یا عجم، تاجیک است یا پشتون، ازبک است یا ترک یا هزاره و یا از هر کشور و قومی که باشد، نسب همه آنها به آدم و حوا علیهم السلام منتهی می شود. پس برتری به قوم و نژاد و زبان و قبیله نیست. در دین مقدس اسلام این گونه مسائل اهمیتی ندارد، بلکه آنچه در نزد خداوند متعال دارای اهمیت می باشد تقوا و پرهیزگاری است و رنگ و زبان و قوم فقط برای شناخت و تعارف بین انسانهاست و بس. در این آیه خداوند متعال به همه انسانها سه اصل بسیار مهم را بیان فرموده است. اول اینکه اصل همه شما یکی و از یک پدر و مادر است. دوم اینکه با وجودی که اصل شما یکی است، حکمت خدا این بوده که شما را به نژادها و قبیله های مختلف تقسیم نماید، چون همه انسان‌های روی زمین نمی‌توانستند یک خانواده و قبیله تشکیل بدهند. استمرار نسل بشر و به وجود آمدن خانواده‌های فراوان تقاضا می‌نمود که از آن قبیله‌ها و اقوام به وجود آید و تفاوت رنگ و قیافه و فرهنگ‌های مختلف را نیز خداوند جل جلاله از نشانه‌های قدرت خودش قرار داده است، چنانچه می‌فرماید
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين.
و از نشانه های قدرت الهی خلقت آسمان ها و زمین و اختلاف زبان ها و رنگ های شما آدمیان است که در این امور دلایل سنا حکمت حق برای عالمان آشکار می باشد. سوم این که اگر اساسی برای برتری بر انسان دیگر وجود داشته باشد و آنچه واقعا کسی را بر دیگران فضیلت می دهد این است که آن انسان بیش از دیگران از خدا بترسد، از بدی ها اجتناب نماید و راه نیکی و پاکی را در پیش گیرد. این چنین انسانی اگر از هر نژاد و قوم و کشوری باشد، به خاطر این فضائل ارزمند و گرامی در نزد خداوند متعال است. حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در وقت فتح مکه پس از طواف کعبه فرمودند: سپاس خدایی را که عیب تکبر و جاهلیت را از شما دور کرد. ای مردم، همه ای انسان ها دو دستند، دسته صالح و پرهیزگار که در پیش خدا آبرومند است و دیگری فاجر و شقی که در نظر خداوند خوار و ذلیلند. همه ای انسان ها فرزند آدمند و خدا آدم را از خاک آفریده است. در موقع حجة الوداع در ایام تشریق در خطبه خود فرمودند: ای مردم، آگاه باشید که پروردگار شما یکیست. هیچ عربی بر عجمی و هیچ عجمی بر عربی، هیچ سفیدی بر سیاهی و هیچ سیاهی بر سفیدی برتری ندارد مگر به خاطر تقوا. گرامی ترین شما نزد خداوند پرهیزگار ترین شماست. و در جای دیگری فرمودند: خدای متعال در روز قیامت درباره حسب و نسب شما نخواهد پرسید. گرامی ترین شما نزد خداوند کسی است که پرهیزگار ترین شما باشد. و در حدیث دیگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند: خداوند به صورت و اموال شما نمی نگرد بلکه به دلها و اعمالتان می نگرد. اسلام تنها دینی است که این چنین قانون برادری و مساوات را در بین انسانها وضع نموده و عملا تطبیق کرده است. در جامعه اسلامی جایی برای تبعیض بر اساس رنگ و نژاد و زبان و وطن و قومیت وجود ندارد. جامعه‌ای که در آن هیچ بالا و پایین و تفرقه و تعصبی قابل تصور نیست. جامعه‌ای که در آن همه حقوق مساویانه دارند و صرف نظر از اختلافات در نژاد و قوم و رنگ همه می توانند با عضویت آن درآیند. حتی دشمنان اسلام اعتراف کردند که اصل وحدت و برادری و مساواتی که در جامعه اسلامی وجود دارد در هیچ دین و نظامی در جهان یافت نمی شود. اسلام امتی از نژادهای مختلف تشکیل داد که در آن ملاک برتری و فضیلت فقط در ایمان به خدا و تقوا و پرهیزگاری است. باید بدانیم که منشأ تعصب بیجا و اعمال ناشایست دیگر که ذکر گردید و خداوند تبارک و تعالی در این آیات مبارک آن را منع فرمود، تکبر و خودخواهی می باشد. و همین تکبر و خودخواهی است که سبب می شود انسان دیگران را حقیر بشمارد. تکبر در مقابل خدا و پیامبرش کفر است و انسان را از رحمت باری تعالی و نعمتهای آخرت محروم می نماید. خدای متعال می فرماید:
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
ما سرای آخرت را تنها بهره کسانی می‌گردانیم که در زمین خواهان تکبر و استکبار نیستند و فساد و تباهی نمی‌جویند و عاقبت از آن پرهیزگاران است. بله، عاقبت از آن پرهیزگارانی است که دلهایشان از آلودگی‌های مقام طلبی و شهرت طلبی و بزرگ‌بینی و تبهکاری پاک است. از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند آن که در دلش ذره ای از کبر باشد به بهشت داخل نمی شود.
قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم.
عرب های بادیه نشین میگویند ایمان آورده اید. بگو شما ایمان نیاورده اید بلکه بگویید تسلیم شده ایم، چرا که هنوز ایمان به دلهایتان راه نیافته است. اگر از خدا و پیامبرش فرمان برداری کنید از پاداش اعمالتان چیزی نمی کاهد. بیگمان خداوند آمرزگار مهربان است. منظور این آیه کریمه همه عرب ها نیست، بلکه گروه های مخصوصی بودند که با توجه به قدرت فزاینده اسلام فقط برای این مسلمان شده بودند که در سایه قدرت مسلمانان در امان باشند و از منافع پیروزی های مسلمانان بهرمند شوند. در واقع آنها به ایمان آوردن خود صادق نبودند، بلکه با اقرار اسلام به زبان مصلحتاً مسلمان شده بودند و اقوال و افعال آنها با هم فرق داشت. البته از اعراب کسانی بودند که واقعاً مؤمن به خدا و صادق بودند، چنان که در جای دیگری خداوند تبارک و تعالی درباره آنها می فرماید
ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول.
در میان عرب های بادیه نشین کسانی هم هستند که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارند و چیزی را که در راه خدا صرف می کنند مایه نزدیکی به خدا و سبب دعای پیامبر در حق خود می دانند.
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون.
مؤمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و پیامبرش ایمان آوردند، پس هرگز شک و تردیدی به خود راه ندادند و با مال جان خویش در راه خدا به تلاش ایستادند و به جهاد پرداختند. همینان راستگویند. در این آیه مبارک صفات مؤمنان ذکر گردیده است. مؤمنان راستگویی که به خداوند متعال و رسول برگزیده او و به آنچه از جانب خداوند تبارک و تعالی بر ایشان نازل گردیده ایمان و یقین کامل داشته باشند بدون شک و شبهه و کمی و زیادی و در راه الهی کلمت الله مال و جان خویش را قربان می نمایند و از هیچ فداکاری دریغ نمی ورزند، به درستی که اعمال آنها نشان می دهد که ایمان در اعماق قلبهای آنها جا گرفته است. در حدیثی که صحیح مسلم از حضرت عمر فاروق رضی الله عنه روایت می نماید آمده است که ایشان روایت می کنند در حالی که ما خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نشسته بودیم ناگهان مردی بر ما ظاهر شد که لباسهایش به شدت سفید و موهایش شدیداً سیاه بود. هیچ نشانه ای از آثار سفر بر او دیده نمی شد و نه هم کسی از ما او را می شناخت. جلوی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همچنان که پیامبر نشسته بودند دو زانو نشست و زانوهایش را به زانوهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چسباند و دستهایش را بر رانهایش گذاشت و گفت ای محمد از اسلام مرا خبر ده. فرمودند این که گواهی دهید که هیچ معبود بر حقی جز خدای یگانه وجود ندارد و این که محمد فرستاده خداست و نماز را برپا داری و زکات بپردازی و ماه رمضان را روزه بگیری و اگر توانایی داشتی حج خانه خدا کنی. گفت راست گفتی. تعجب کردیم که چگونه هم از ایشان میپرسد و هم تصدیق میکند. گفت از ایمان مرا خبر ده. فرمودند این که به خدا و فرشتگان و کتابها و رسولانش و به روز قیامت و به تقدیر هم از خیر و شر آن ایمان و باور داشته باشی. گفت از احسان مرا خبر ده. فرمودند این که خدا را طوری بپرستی که گویا او را میبینی، چون اگر تو او را نمیبینی او قطعا تو را میبیند. گفت از قیامت مرا خبر ده. فرمودند در این باره سوال شونده از سوال کننده بیشتر نمیداند. گفت از نشانی های آن مرا خبر ده. فرمودند این که کنیز ارباب خودش را بزاید و این که ببینی چوپانان تنگ دست با پای لخت اوریان در ساختمان ها بر یک دیگر فخر میورزند. راوی میگوید آنگاه راهش را کشید و رفت. ما اندکی درنگ کردیم. آنگاه حضرت فرمودند ای عمر، آیا می دانید سوال کننده کی بود؟ گفتیم خدا و رسولش داناترند. فرمودند جبرئیل آمده بود تا به شما دینتان را بیاموزد.
قل اتعلمون الله بدینکم والله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض والله بكل شيء عليم.
بگو آیا شما خدا را از ایمان خود با خبر می سازید؟ در حالی که خدا از آن چه در آسمان ها و زمین است با خبر است و خدا از همه چیز دقیقا آگاه است. طوری که قبلا ذکر گردید عده‌ای از اعراب مصلحتا مسلمان شده بودند و این کیفیت باطنی آنها هنگامی فاش گردید که نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمده خواستهای گوناگون خود را مطرح می کردند و این طور حق خود را می خواستند که گویا با اسلام آوردن خود بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم منت گذاشتند. حضرت ابن عباس رضی الله عنه بیان کردند که یک بار در زمان قحطی آنها به مدینه آمدند در حالی که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم خواستار کمک مالی بودند. چند بار با آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم گفتند که ما بدون جنگ و درگیری مسلمان شدیم و مثل فلان و فلان قبایل با شما نجنگیدیم. منظور آنها آشکار کردن این مطلب بود که نجنگیدن آنها با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اسلام آوردن آنها منتی است که آنها گذاشتند و مؤمنان باید عوض آن را بدهند.
یمنون علیك ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان ان کنتم صادقین.
آنان بر تو منت میگذارند که ایمان آوردند. بگو با اسلام خود بر من منت مگذارید بلکه خدا بر شما منت میگذارد که شما را به سوی ایمان آوردن راهنمایی کرده است اگر در ادعای خود راست و درست هستید.
ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون.
خداوند تمام رازهای پوشیده آسمان ها و زمین را می داند و او بیناست به آنچه انجام می دهید. هرگز نمی توان در مقابل خداوند از ریا و دروغ و کتمان و فریب استفاده کرد، زیرا او ذاتی است قادر و توانا و عالم به همه اسرار کائنات و به قدرت و عظمت خود اسرار و پوشیدگی های همه امور را ذره ذره می داند. برادران و خواهران مسلمان، آنچه شنیدید آیاتی چند از قرآن حکیم، این معجزه جاودان اسلام و خورشید هدایت برای بشریت است. قرآن کریمی که باری تعالی از روی لطف و کرم خود و پیامبر محبوبمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاد تا با وسیله آن گمراهان هدایت شوند و مؤمنان با تمسک و عمل به آن به فلاح و رستگاری و سرانجام جنت و نعمت‌های آن نائل گردند.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
ای مردمان، از سوی پروردگارتان برای شما پند و اندرزی و درمانی برای چیزهایی که در سینه هاست آمده و هدایت و رحمت برای مؤمنان است. بله، آنانی که به قرآن ایمان دارند و آن را راهنمای زندگی خود قرار داده به آن عمل می کنند، خداوند کریم در باره آنها می فرماید:
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
آن کسانی که ایمان آوردند و دلهایشان با یاد خدا سکون و آرامش پیدا می کند، آگاه باشید که با یاد خدا دلها آرام می گیرد. و در جای دیگر می فرماید:
این هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.
همانا این قرآن براهی راهنمایی می کند که مستقیم ترین راه هاست و به مؤمنان که کارهای نیک و شایسته و پسندیده می کنند بشارت می دهد که برای آنان پاداش بزرگی است.
يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون.
ای پیامبر، از قول خدا به مردمان بگو: ای بندگانم، ای آنان که در معاصی و گناهان زیاده روی کرده اید، از لطف خدا مایوس و ناامید نشوید. قطعا خداوند همه گناهان را می آمرزد، چرا که او بسیار آمرزگار و بی نهایت مهربان است. و به سوی پروردگار خود برگردید با ترک گناهان و انجام اعمال نیک، به سوی پروردگار خود تغییر مسیر دهید و تسلیم او شوید، یعنی خاضعانه و خاشعانه از اوامرش فرمان برداری کنید پیش از این که عذاب ناگهان به سوی شما آید و دیگر کمک و یاری نشوید و کسی نتواند شما را از عذاب خدا نجات دهد.
اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغتة وانتم لا تشعرون. ان تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين. او تقول لو ان الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كوة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين.
و از زیباترین و بهترین چیزی که از سوی پروردگارتان برای شما فرو فرستاده شده است که قرآن کریم است پیروی کنید پیش از آن که عذاب ناگهان به سوی شما آید، در حالی که شما بی خبر باشید. پس ای مسلمانان به درگاه خدا برگردید و تسلیم فرمان او شوید و از تعالیم وی پیروی کنید تا روز قیامت کسی نگوید وا حسرتا چه کوتاهی ها که در حق خدا کرده هم دریغا و افسوسا که من از جمله مسخره کنندگان بودم یا اینکه بدانگاه که عذاب خدا را مشاهده می کند گوید ای کاش بازگشتی به دنیا برایم میسر می شد تا از جمله نیکوکاران گردم بلکه آیتهای من به تو رسید توسط پیامبران ولی آنها را تکذیب کردی و تکبر نمودی و از زمره کافران گشتی بیایید قبل از اینکه آن روز سخت و هولناک بیاید به سوی قرآن برگردیم و مسائل زندگی و خانوادگی و اجتماعی خود را با قوانین قرآن عظیم تنظیم نموده و در پرتو قرآن حرکت نماییم در هر زمانی که مسلمانان به قرآن عمل نمودند و به سوی خدا برگشتند عزت و اقتدار یافتند و هرچی از آن دور شدند خوار و ذلیل گشتند امروز به جای اینکه قرآن را در دست گرفته و با آن عمل نماییم آن را در پارچه ها پیچیده و در تاقچه ها نهاده ایم به جای اینکه این قرآن را برنامه زندگی خود قرار دهیم آن را به گورستان ها برده برای مردگان می خوانیم از حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها درباره اخلاق رسول خدا پرسیدند ایشان جواب دادند اخلاق رسول اکرم قرآن بود بله در آغوش تعلیم و تربیت پیامبر بزرگ اسلام و در مکتب و مدرسه قرآن حکیم چنان نسلی تربیت گردید که با نیکوترین صفات و بهترین اخلاق متصف بودند و از اخلاق پست و عادات زشت و صفات بد رهایی جستند و توانستند در مدت زمان اندکی این دین برحق را در اقصا نقاط عالم انتشار دهند و در پایان گزیده ای از صفات اخلاق نیکوی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم را برایتان بیان می داریم امید است که بتوانیم پیروان واقعی قرآن حکیم و سنت پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و آله و سلم باشید آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم خوشخو و خوشگفتار بودند درشتخوی و بی‌مروت نبودند کسی را اهانت نمی کردند و نه برای خودشان اهانت را قبول می کردند سیدنا علی ابن ابی طالب رضی الله عنه درباره حضرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند آن حضرت از بدگویی و بی‌عفتی خیلی بدور بودند در بازارها صدایشان بلند نمی شد بدی را با بدی پاسخ نمی دادند بلکه عفو و گذشت می نمودند مجلس او سراسر حکمت و بردباری و حیا و عفت و امانت بود صداها در حضورش بلند نمی شد عیب کسی مورد بحث قرار نمی گرفت آبروی کسی ریخته نمی شد نکته های ضعف افشا نمی گشت و همه با هم برادر و برابر بودند حضرت علی رضی الله عنه در ادامه می فرماید آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم هیچگاه فریاد نمی زدند و دشنام نمی دادند عیب کسی را آشکار نمی کردند و بخیل و تنگ دل نبودند از سه چیز به شدت پرهیز می نمودند جدال و ستیزه تکبر و کارهای بی‌معنی سخن کسی را قطع نمی کردند مگر اینکه از حد بگذرد آنگاه یا او را نهی می کردند و یا از مجلس بر می خواستند دعوت انسانهای آزاد برده کنیز و مسکین را قبول می فرمودند بیماران را در اقصا نقاط شهر عیادت می کردند عذر معذرت کننده را می پذیرفتند هیچگاه در مجلس اصحابشان دیده نشده که پاهای مبارک را دراز کنند که مبادا موجب ناراحتی کسی شود اگر صدای گریه کودکی را می شنیدند نماز را مختصر می کردند و می فرمودند انگامی که به نماز می ایستم دلم می خواهد که آن را طول بدم اما صدای گریه بچه‌ای به گوشم میرسد لذا نماز را مختصر میکنم تا مادرش احساس ناراحتی و مشکل نکند همیشه به اصحابشان میفرمودند هیچ یکی از شما خبری از باب خبرچینی برایم نیاورد زیرا من میخواهم در حالی به سوی شما بیایم که دلم خالی از کدورت باشد. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها پرسیدند آن حضرت در خانه چگونه به سر می بردند؟ فرمودند رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در خانه مشغول کار بودند، لباسهایشان را تمیز می کردند، گوسفندشان را می دوشیدند و کارهای خود را انجام می دادند و هرگاه وقت نماز فرا می رسید برای نماز تشریف می بردند. همچنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها می فرمایند رسول اکرم از مهربانترین و گرامیترین اشخاص بودند. حضرت انس رضی الله عنه می فرماید من هیچ کسی را ندیدم که از رسول خدا بر افراد خانوادهشان مهربانتر باشد. و همچنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها می فرمایند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند بهترین شما کسی است که با خانواده خود خوب باشد و من بهترین شما نسبت به خانواده‌ام هستم. و حضرت ابو هریره رضی الله عنه می فرماید رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از هیچ غذای عیب نمی گرفتند، چنانچه آن را دوست می داشتند می خوردند و اگر نمی پسندیدند ترکش می کردند. و حضرت انس رضی الله عنه می فرماید من مدت 10 سال برای آن حضرت خدمت کردم، اما رسول خدا از روی ناراحتی به من هفعم نفرمودند، هیچگاه نفرمودند چرا چنین کردی و چرا چنان نکردی. اصحابشان انگامی که ایشان را می دیدن بلند نمی شدن، چون می دانستن که این عمل را دوست ندارن. آن حضرت می فرمودن در وصف من مبالغه نکنید، چنانچه نصارا در وصف عزت عیسی ابن مریم مبالغه کردند. البته من یک بنده هستم، پس بگویید بنده خدا و رسول او. حضرت عبدالله ابن حارث رضی الله عنه می گوید من مانند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کسی را ندیدم که کسی را تبسم باشند، گاهی چنان می خندیدند که دندانهای مبارکشان ظاهر می گردید. آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم بیماران را عیادت می کردند و بر جنازه حضور می یافتند، دعوت برده را قبول می کردند، با هیچ کس چنان برخوردی نمی کردند که بر او ناگوار آید، هدیه را قبول می فرمودند و عوض آن را می دادند. پس بیایید تا در همه شؤون زندگی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیروی نماییم، چنانچه قرآن کریم به ما امر نموده است.
إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
أي محمد بگو اگر خدا را دوست می دارید پس از من پیروی کنید تا خدا شما را دوست بدارد و گناهان شما را بیامرزد و خداوند آمرزنده و مهربان است. پس ای خواهر و برادر مسلمان،
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.
أي مؤمنان بسوی خدا برگردید و با خلوص دل توبه کنید. بار الها ما همه بندگان محتاج درگاه توییم، از ذات اقدس تو می خواهیم ما را به راه راست هدایت بفرما و راه حق و حقیقت را بر ما بنما تا بندگان مطیع و فرمان بردار تو باشیم. خداوندا قلبهای ما را مملو از نور ایمان و یقین بگردان تا به مؤمنان و مسلمانان محبت بورزیم، تا به قرآنت و به سنت پیامبر بزرگت عمل نماییم. خداوندا ای قادر توانا قلبهای مسلمانان را با ایمان و اخوت و برادری و محبت مزین بگردان و به جمع پراکنده آنها وحدت و پیروزی نصیب بگردان. خداوندا به ما راه حق و حقیقت را بنما تا مؤمنان تو را دوست بداریم و با منکران و کافران تو دشمن باشیم. پروردگارا هر آن که به خاطر پراکندگی و ذلت و فساد مسلمانان میکوشد نابودش بگردان و با آنها عجایب قدرت خود را بنما، به امید روزی که پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله در اقصا نقاط عالم به اهتزاز درآید و گلبانگ الله اکبر از هر گوشه دنیا به گوش آید، به امید چنین روز.